أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در تنبیه ثالث در معاتات بود و اون هم راجع به انواع معاتات به لحاظ قصد متعاطی این بود. خب، مرحوم مصنف 4 نوع از انواع معاتات رو به لحاظ قصد متعاطی این بیان کرده، البته ما گفتیم 9 نوع میشه، اما ایشون اون 4 نوعی که به ذهن خودشون مهمتر بوده رو بیان کردن و حکم بقیه هم از همین 4 تا دونسته میشه. اون 4 نوع چیا بودن؟ یکی این بود که یکی از متعاطیین انشاء تملیک مال خودش رو بکند به عوضن، این 1. 2، این که انشاء تملیک مال خودش رو بکند در مقابل تملیک طرف مقابل، یعنی بگه من مالمو مجانا تملیک کردم به عوض نیست، اما در مقابل تو هم مالت رو مجانا به من تملیک کن. 3، اباحه مالش رو بکند به وزن. و 4، اباحه در مقابل اباحه باشد، یعنی مالش رو مجانی اباحه بکند در مقابل اینکه طرف مقابل هم مالش رو مجانی به او اباحه بکنه. بعد مرحوم مصنف امروز راجع به حکم این اقسام میفرمایند که در اون مواردی که مشتمل بر اباحه هست فعل یکی از طرفین، این خلاصه دچار اشکاله. چرا؟ چون این مشتمل بر اباحه جمیع تصرفاته و اباحه جمعی تصرفات از جمله تصرفات مالکانه، این نمیتونه این حکم جواز تصرفات مالکانه رو و مشروعیت تصرفات مالکانه رو به بار بیاره، چون که اباحه نهایتا اجازه مالک است و اجازه مالک مشرع نمیتونه باشه، نمیتونه حکم شرعی تأسیس بکنه. نهایتا باید دید کدوم موارد از این اجازه ها رو شارع مقدس قبول داره، کدوم ها رو قبول نداره. الان مالک اجازه میدهد به معامله ربوی، آیا این رو شارع قبول دارد؟ بگیم چون مالک کرده است پس تمام است. الناس مسلطون علی اموالهم پس تمام؟ نخیر، الناس مسلطون علی اموالهم یه سری قیودی داره، باید ببینیم بقیه شرایط در اینجا موجوده یا موجود چی نیست. و در اینجا ما نمیتونیم صرف این که این اومده اباحه کرده رو ما اینو دلیل بر چی بدونیم. عرض شد خدمت شما که مشروعیت تصرفات مالکانه بدونیم. این اشکال عرض شد به خدمت شما که مرحوم مصنف میخواد به 2 قسم آخر وارده، یعنی همون جایی که اباحه مال به عوض به عوضن باشد و همون جایی که اباحتون فی مقابل الاباحه باشد، میگه به هر دوتا وارده. اما دومین اشکالی که مرحوم مصنف مطرح میکنه عرض شد خدمت شما که اشکالی است که فقط بر قسم سوم وارده، یعنی اباحه مال به عوضن به اباحه فی مقابل الاباحه وارد چی نیست. اشکال چی؟ اشکال این استش که لازمه اباحه در مقابل عوض چیست؟ این استش که یه عقدی مرکب از اباحه و چی باشد؟ تملیک بوده باشد. چرا؟ چون شما مالت رو اباحه میکنی در مقابل این که در مقابل یک عوضی که اون طرف مقابل به شما تملیک کنه، میشه اباحه در مقابل چی؟ تملیک. و واضحه که یه همچین عقدی معهود نیست، اباحه در مقابل تملیک مثلا باشد، این معهود نیست. مرحوم مصنف این 2 تا اشکال رو مطرح میکنه، میفرمند و کیفکان فل اشکال و فی حکم القسمین الاخیرین، هر طور که باشد هر کدوم از این اقسام رو که در نظر بگیرید، اشکال در حکم 2 قسم اخیر، یعنی قسم ثالث که اباحه مالن به مال بود و قسم رابع که اباحه به ازا اباحه بود، علا فرض قصد المتعاطیین لهما، بنابر این فرض که بگیم متعاطیین این 2 تا قسم رو قصد کرده باشن، این الاشکال وارد هستش. و منشأ الاشکال، منشأ این اشکال چیه؟ اولا الاشکال فی صحت اباحت جمعی تصرفات، اول اشکال در صحت اباحه همه تصرفات، حتی المتوقفت علی ملکیت المتصرف، حتی اون تصرفاتی که متوقفه بر این هستن که شخص متصرف مالک اون مال بوده باشد، این اشکال داره صحتش، ما اینو قبول چی نداری. مثلا مثل چی؟ مثل وتی، لا وتی الا فی ملکن، مثل اعتق، لا اعتق الا فی ملکن، اینا متوقف بر ملکن، مثل ارشاد بی، لا بی الا فی ملکن، مثل هبه و امثال ذلک. بل یقول، چجور مثلا بگوید ابحت لکت کل تصرف من دون ان یملکه العین، بهش بگه من هر تصرفی رو برات ابایه کردم، حتی تصرفات مالکانه بدون اینکه خود عین رو به او تملیک بکند، بگه مال تو نیست اما میتونی تصرفات مالکانه بکنی. فهمت این اشکال داره، صحتش مبتلای به چی هستش؟ اشکال. اینکه میگه بعن یقول، ممکنه کسی بگه ما بحث اون معاتات که قول درش نیست. بعد در نظر بگیریم این بن یقولایی که ایشون اینجا داره میگه و توی این موارد ازشون بحث میکنه، قول در این مباحث قصد ازش اراده شده، یعنی بن یقصده از این فعلش انگار داره زبان حالش این است که ابحت لک کلا تصرفه، این فعلی که انجام میداد مال رو میده، معناش این استش که اراده کرده است، یعنی من هر تصرفی برای تو چیکار کردم مباحی. یعنی که بگیم منظور مواردی است که قولی هست اما شرایط صحت بی رو نداره، که اینا هم در حکم چی هستن؟ اباحه هستن، معاتات هستن، ببخشید در حکم معاتاتن. پس این اشکال اول. و ثانی، این اشکال میدونید به هر دو قسم وارده، هر دو قسم وارد، چه اباحه در مقابل اباحه باشد قسم چهارم، چه اباحه مال به عوضن باشد قسم سوم. و ثانی ان الاشکال فی صحت الاباحه بالعوض الراجعه الى عقد مرکب من اباحه و تملیک. مطلب دوم، اشکال در صحت اباحه بالعوض است که رجوع میکند که این دیگه اختصاص به چی دارد؟ اون سومین قسط دارد، که رجوع میکند الى عقد مرکب من اباحه و تملیک. این راجع میشود به یک عقدی که مرکب است از اباحه و تملیک، چون یه طرفش اباحه است، طرف مقابل عوض رو باید به شما چکار کنه؟ تملیک بکنه. فنقول اما اباحه جمیع تصرفات حتی المتوقفه علی الملک فالظاهر انها لا تجوز. میگه با توجه به این دو اشکال ما میگیم که اباحه اشکال اول، یعنی اباحه همه تصرفات حتی تصرفات متوقفه بر ملک بدون اینکه خود اون عین رو ما تملیک بکنیم به طرف مقابل، فالظاهر انها لا تجوز، این جایز نیست. چرا؟ از تصرف الموقوف علی الموقوف علی الملک لا یسوق لغیر المالک به مجرد اذن المالک، چون تصرفات متوقف بر ملک که شرعا متوقف بر ملکن، اینا جایز نیستن برای غیر مالک به صرف اذن مالک بدون اینکه عین رو به او تملیک چی بکند. فان اذن المالک ليس مشرعا. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اذن مالک تشریع کننده نیست، قانون شرعی قرار نمیده و درست نمیکنه و تاسیس نمیکنه. اذن مالک نمیتونه تشریع حکم شرعی بکنه و حکم شرعی ایجاد بکنه. این نسبت به این، نمیتونه بگه اذن مالک مباح میکند آنچه که شرع او رو مباح نکرده. شرع گفته اگر بخوای تصرف مالکانه کنی باید مالک باشی، اذن مالک میگه نه من به اجازه میدم مالکم نبودی برو تصرف مالکانه بکن، این خلاف شرع، نمیتونه قانون شرعی درست بکنه. و انما یمضا فیما یجوز شرعا، اگرم امضا شده اذن مالک در اون مواردی امضا شده که شرع جایزه، تو اون چارچوب شرع. فاذا کان به یول انسان مال غیر هیل نفسه، پس اگر اینطور اگر به انسان مال غیر هیل نفسه، بن یملک الثمن مع خروج المبیع عن ملک غیره غیر معقولن، وقتی به انسان، اینکه انسان بیاد مال غیر خودش رو برای خودش بفروشه، یعنی چی مال دیگری رو برای خودم بفروشم؟ یعنی بن یملک الثمن، به اینکه مالک ثمن بشود، مع خروج المبیع عن ملک غیره، با اینکه مبیع مال خودش نبوده، مال ملک دیگری بوده، از ملک او خارج می شود. بگه مال ماشین زید رو فروختم به 50,000 تومان که به من بدی و مال من باشه، اینجور بخواد بکنه، این غیر معقوله. وقتی که یه همچین بیعی غیر معقول هستش، چرا معقول نیست؟ به خاطر اینکه گفتن مفهوم مبادله اینه که بدل در ملک کسی داخل بشه که مبدل از ملک او خارج شده، سمن در ملک کسی داخل بشد که مسمن از ملک او خارج شده. این وجه عدم معقولیتشه. کما سر رحب هل علامت و فل قواعد، کما اینکه مرحوم علامه هلی در قواعد به همین معنا تصریح کرده، میگه وقتی این جایز نیست فکیفه یجوز للمالک ان یعزنفی، وقتی اصل این معامله جایز نیست چجور میشود که مالک اجازه بدهد یه همچین معامله ای را، مالک بیاد وسط؟ کیفه یجوز یعنی کیفه یعقل، وقتی این معقول نیست پس چجور معقول باشد که مالک بیاد چکار کند؟ اذن دهد فیه، یعنی در بیعه غیر مالک بگوید برو مال من رو که مال تو نیست و تو مالکش نیستی برو بفروش و پولش هم بیاد تو جیب تو. اصلا معقول نیستش یه غیر مالک بیاد مال مالک رو بفروشه و ثمن رو چی بشه؟ مالک بشه، در حالی که مبیع از ملک او خارج نشده، از ملک مالک اصلی خارج شده. این فرمد لا یجوز. فکیف یجوز این استفهام انکاریه دیگه، چجور میشه این جایز باشد؟ یعنی این جایز نیست. چرا؟ چون میشه اذن به مستحیل عقلا. گفتیم اصل معامله محال عقلی است، بنابراین اگر مالک هم اجازه بده، اجازه به امر محال داده و اجازه به امر محال که محال رو تبدیل به ممکن و امر جایز الوجود و ممکن الوجود چی نمی کنه. این حاصل استدلال اول ایشونه و اصلی ایشونه. البته به نظر میاد حرف اشتباهیه، چون اینکه ایشون میگه غیر معقوله، این غلطه. نخیر، کی گفته غیر معقوله؟ این ادعا صحیح نیست، این بی معقوله. چون اگرچه ذات مبادله فی حد نفسه اقتضا دارد بدل در ملک کسی داخل بشه که مبدل از ملکش خارج شده، ولی این در صورتی است که تصریح به خلافش نشه، بلا معقوله و با حقیقت معاوضه منافاتی نداره که حالا مثلا کسی به دیگری بگه لباس زیدو بدوز، اجرتت با من، اجرتو بی از من بگیر، یا بگه زیدو سوار بکن، کرش با من، من کرش میدم. یا مثل مهریه، مثلا مهریه رو خب میدونید عوض بزعه، اون منفعت جنسی که زن در اختیار شوهرش قرار میده. خب این منفعت به جیب کی میره؟ به جیب شوهر میره. عوض هم باید از جیب شوهر در بره دیگه، یعنی مهر هم باید شوهر بده. اما خیلی موقع میگن جایز است که مهر رو مثلا عروس شرط بکنه که غیر از شوهر پرداخت کنه. بگه آقا من به بابای شوهر پسره بگه به شرطی زن پسرت میشم که مهریه رو توی باباش پرداخت کنی، پدر شوهرم پرداخت بکنه. خب آیا باز در جیب او رفته؟ نرفته. اما این معقوله و حتی مشروع هم شده و مشکلی به این لحاظ نمیتونه شما بگید غیر معقوله. نه خیر، معقول هست. به لحاظ عقلی اگر تصریح بر این معنا باشد هیچ اشکالی نداره. اینو باید در نظر بگیریم. حالا ایشون این استدلالی که اینجا میکنه از این جهت عقلیه، بعد میفهمید غیر مشروعه. این مشروع نیست و این تصرف مالک هم نمیتونه این رو شرعی قرار بده، خلاف شرع رو نمیتونه شرعی قرار بده. نه یسه خدالک، بله صحیح هست زالک. صحیح هست چی؟ صحیح هست بیع مال مالک تا این که ثمن در کیسه بایع برود، من بی بکنم مال مالک دیگری رو که خودم مالکش نیستم و ثمنش بره تو جیب من. این صحیح هست به احد بچنگ. از یکی از این دو بچی که الان میگیم دو راه دارد که ما اینو تصحیحش بکنیم، که کلاهما فی المقام مفقود و هر دوی اینها در مقام، یعنی در مقام اباحه جمعی تصرفات مفقوده. اون دو تا وجه چیه؟ احدهما ان یقصد المبیح مبیح به قوله ابحت لك ان تبیع مالی لنفسه. این که قصد کند شخص مبیح و اباحه کننده با این جملهش که میگه برای تو اباحه کردم که مال من رو برای خودت بری بفروشی و همه تصرفات مالک کنه هم خلاصه برات اباحه کردم، ان ینشأ توکیلا له فی بیع ماله له. قصدش از این جمله این است که انشاء و ایجاد کند یک وکالتی را، توکیلی را، وکالت دادنی را برای شخص مباح له فی بیع ماله له، در این که مال مبیح رو برای خودش بره چکار بکنه؟ بفروشد. من در واقع دارم برای مبیح بره بفروشه. من به شما در واقع وقتی میگم ابحت لک ان تبیع مالی لنفسه، در واقع اینجا من اولا وکالت میدم بری مال من رو بر خود من بفروش، یعنی ثمنش بیاد تو جیب من با مبیح، و بعد هم ثم نقل ثمن الی نفسه، بعدم وکالت میدم که این ثمنش رو به خودت منتقل کنی از طرف من، به خودت هبه کنی مثلا، و به خودت منتقل چی بکنی؟ بل هبه، واسه هبه. یا این باشه، یا اینکه بگیم نه، مراد از این که میگه ابحت لک ان تبیع مالی لنفسک، وکالت در چی باشد؟ ان ینشأ توکیلا له فی بیع ماله نه فی نقله اولا الی نفسه ثم بیعه. اولا وکالت میدم که این مال رو بالهبه به خودت منتقل بکنی، بعدا اون وقت بری بر خود بفروشی. دیگه اون موقع بیع فی غیر ملک نیست، بیع ملک است و مشکلی نخواهد داشت. اینم یک را. او تملیک له به نفس هذه الاباحه. یا اینکه بگیم نه، در واقع این تملیکن عطف به کجاست؟ این تملیکن عطف بر عبارت توکیل له فی بیع ماله. یعنی چی؟ یعنی او ان یقصد المبیح به قوله ابحت لک ان تبیع مالی لنفسک، موبی از این جمله خودش اراده کرده باشد، ان ینشأ تملیکاً، این که انشاء کند یک تملیکی رو برای متعاطی آخر، برای اون طرف مقابل، به نفس حاضله. با همین عبهد لکه که میگه داره در واقع تملیک برای او ایجاد میکنه، به نفس حاضل اباهه. با این اباهه چجوری؟ خب من دارم میگم اباهه میکنم، چجوری این دلالت بر تملیک بکنه؟ این از باب کنایه است، بگیم دلالتش بلکنایه باشد. بلکنایه یعنی چی؟ یعنی ذکر لازم که اباهه باشد و اراده ملزوم که تملیک بوده، چون تملیک لازمش اباهه است. وقتی من میگم ابهتو، کنایه دارم میزنم. وقتی میگم اباهه کردم همه تصرفات رو، این کنایه باشد از اینکه خب پس یعنی من اینو به ملک تو درآوردم. اینم ممکنه اینجور بگیم فیکون انشاء تملیک له، بنابراین این ابهتو انشاء تملیک باشد برای مباح له، و یکون و بیع المخاطبه، و بیع مخاطب یعنی اون کسی که مخاطب ابهتو لکن طبیع مالی نفسه قرار گرفته که اون متعاطی طرف دوم بوده باشد، بیع او به منزلت قبولهی. اونم وقتی بیع میکند یعنی این که من قبول کردم، من گفتم آقا من اینو به شما تملیک کردم، اونم میره بیع میکنه، یعنی قبول کردم. البته بعضی‌ها گفتن نیاز نیست که بگیم بیعش به منزله قبول، همین که عقص بکنه این به منزله چیه؟ قبوله. کما صرح فی التذکره و ان قول الرجل لمالک العبد اعتق عبدک عنی بکذا استدعاء لتملیکه. ممکنه کسی بگه آخه این چجوره، این همچین چیزی ما داریم که دلالت بلکنایه وجود داشته باشد بر تملیک، به عبارت یک جور تملیک ضمنی وجود داشته باشد؟ میگه بله، مثلا این مثل اون جمله معروفی است که میگن اگر یه شخصی به مالک یه عبدی بگه آقا بندت رو از طرف من آزاد بکن در مقابل مثلا 1000 درهم قیمت عبد رو در مقابلش قرار بده، این میگن چون لا اتقا الا فی ملکن و اتق فقط در ملک واقع میشه، این بالملازمه دلالت خواهد داشت بر این که یعنی اول عبدت رو به من بفروش به این مقدار و بعدم از ملک من وکیل هستی که آزادش بکنی. استدعاء لتملیکه، بنابراین که گفته بشود این جمله استدعاء تملیک است. استدعاء یعنی طلب، عرض شود خدمت شما انشاء تملیک یعنی میشه استیجاب. استیجاب و ایجاب، ما یه ایجاب و قبول داریم، ایجاب اول میاد میگه فروختم قبولم، بعدم میاد میگه باشه قبوله خریدم. یه موقع ما استیجاب و ایجاب داریم، مشتری میاد جلو میگه بفروش، درخواست فروش میکند و اونم میگه چی؟ فروختم. اینجا دیگه قبول نیست، استیجاب در حکم چی میشه؟ قبول میشود. میگه این استدعاء لتملیک، این از اون قبیل است که استیجاب و ایجاب باشد، و اعتاق المولا انها جواب لذلک الاستدعاء، و اینم که مولا میاد از جانب اون رجلی که این جمله رو گفته اعتاق میکند این عبد رو، جواب مولاست به اون استدعا و استیجاب او، یعنی در واقع ایجاب مولا هستش. مولا ایجاب میکنه میگه بله من به تو فروختم و بعدم اتق میکنه. و یحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب، پس نقل و انتقال ملک با همین استدعا و جواب، با همین استیجاب و ایجاب به وجود میاد. و یقدر وقوعه قبل الاتق، اما وقوع این نقل و انتقال و این تملیک کجا در نظر گرفته میشه؟ تقدیر می شود و در نظر گرفته می شود قبل از اتق آنن ما، یک لحظه قبل از اتق، همونجا که میخواد اتق کنه، یعنی قبلش یک لحظه مالکش کرده و بعد اتق میکنه دیگه. درسته نمیگه فروختم بعد اتق بکنه، نه، همین که اتق میکنه این کاشف هست از اینکه یک لحظه قبلش اون مالک بوده، چون لا اتق الا فی ملک. فیکون هازا بیعن ضمنی، یا بنابراین اینجا بی این جمله اعتق عبدک عنی بکذا و قبول او می شود چی؟ یک بیع ضمنی، یعنی در ضمن این عتق یک بیع و انتقال ملکی هم صورت میگیرد که لا احتاج الی شروط المقرره لعقد البیع، که این بیع ضمنی دیگه احتیاج به اون شروطی که برای عقد بیع و عقد بیع صریح مقرر شده بود نداره. مثلا مثل چی؟ مثل تقدم ایجاب بر قبول، عرض شود خدمت شما یه عدم اعتبار استیجاب متقدم و ایجاب متأخر در تحقق بیع. اگه بیع صریح بود میگفتن که باید حتما اول ایجاب باشد بعدن قبول، خیلی اینجور میگفتن. اینجا میگه نه، این قیود دیگه معتبر نیست، بیع ضمنی مشکلی نداره. ولا شک ان المقصود فی ما نحن فیه، و شکی نیست در این که، در حالی که شکی نیست در این که مقصود در ما نحن فیه، ما نحن فیه یعنی چی؟ یعنی در مقام اباحه جمعی تصرفات که اون شخص میاد معاطات میکند به نیت اباحه جمعی تصرفات، لیسل اذن فی نقل المال الی نفسه اولا، هیچ کدوم از این سه تا نیست. نه این است که داره اذن میدهد در این که یعنی مال رو بردار برای خودت منتقل بکن اولا و بعد برو بر خود بفروش، ولا فی نقل ثمن الیه ثانیاً و نه ازده در این که نبرو مالو برای من بفروش بعدن ثمنش رو به خودت در مرحله دوم از جیب من چکار کن، هبه بکن و منتقل بکن. ولا قصد تملیک به الاباحت المذکوره و نه اینکه قصد کرده باشد با این اباحه جمعی تصرفات تملیک رو، ولا قصد المخاطب تملک و مخاطبم قصد کرده باشد چی؟ تملک رو اندل بی نزد بی حتی یتحقق تملیک زمینی و مقصود للمتکلم ول مخاطب، تا اینکه تملیک زمینی محقق شود که مقصود متکلم و مخاطب بوده باشد، کما کانه مقصودن، کما اینکه این تملیک عرض شود خدمت شما که زمینی مقصود بود، ولو اجمانن فی مسئلت اعتق عبدک انی، در مسئله اعتق عبدک انی ولو به صورت زمینی چی بود؟ مقصود بود و قصد شده بود. ولذا عدل عامه والخاصه، پس چی شد؟ ایشون میگه آقا یکی از وجوهی که ما میشه تصریح کنیم که بگیم این اباحت لک جمیع التصرفات یا این معاتاتی که دلالت بر این معنا دارد، معاتاتی که دلالت بر اباحه مال به عوض دارد، این یا حالا اباحتون فی مقابل الاباحه دارد، بالاخره دلالت بر اباحه دارد، این عرض شد به خدمت شما که ملکاور هست و مشکل ما رو حل میکنه. یکیش این هستش که گفتیم قصدشون چی باشد؟ این که یا وکالت بدهد که مال رو به خودت منتقل بکن، بعدن پولش رو بعدن ما رو بفروش، یا این که بگه نه برو مال رو بفروش بعدن پولش رو به خودت هدیه بکن، یا این که بگه نه اصلا من که میگم ابحت لک جمیع تصرفات یعنی ملکت لک ثم ابحت لک، دارم لازم رو میگم اراده ملزوم رو میکنم و یک بیع زمینی است، کما اینکه در اعتقاد که انی به کذا یا همچین به ازمنی وجود دارد که مورد قصد مخاطب و متکلم است. برای مصنف فرمان نخیر لا شک ان المقصود در ما نهنفی، هیچ کدوم از این ستا چی؟ نیستش. به لحاظ قصد اگه بخواید حساب کنید هیچ کدوم از این ستا رو اون متعاطیه این قصد چی؟ نکردن. و لذا عدل عامت و الخاصه، لذا یعنی چی؟ یعنی به خاطر اینکه تملیک زمینی عرض شد خدمت شما در مورد اعتق عبدک انی بل اجمال و اجمالا مقصود متکلم و مخاطب هستش که عامه و خاصه از اصولیین به شما را آوردن دلالت هذا الکلام علی التملیک، دلالت این اعتق عبدک انی رو بر تملیک، من دلالت الاقتضا از نوع دلالت اقتضا، التي عرفوها که او رو در منطق تعریف کردن به انها دلالت مقصودت للمتکلم، که گفتن دلالت اقتضا دلالتی است که مقصود متکلم است، یتوقف صحت الکلام عقلا او شرعا علی، که صحت کلام عقلا یا شرعا متوقف بر اونه، یعنی تا اون اراده نشود کلام عقلا یا شرعا صحیح نخواهد بود. مثال برای عقلی چه زدن؟ فمثلوا للعقلی به قول تعالی واسأل القریه، برای عقلی مثال زدن به واسأل القریه، که خب میدونید عقلا قریه غیر معقول غیر ذوی العقول، این نمیتونه مخاطب سوال قرار شعور نداره که از این سوال پرسیده بشه، پس این اگر بخواد این کلام تعلق سوال به قریه صحیح بوده باشد باید حتما مراد از قریه اهل القریه بوده باشد، این میشه دلالت اقتضا که صحت کلام عقلا متوقف بر چیه؟ بر اراده اهل القریه هست از قریه. ولی شرعی به هذا المثال، و برای شرعی هم مثال زدن به همین مثالی که ما گفتیم که اعتق عبدک انی اگر بخواد شرعاً صحیح بوده باشد، چون شرعاً لا اعتق الا فی ملکن است، این باید دلالت داشته باشد بر یه تملیک زمینی. ولی شرعی به هذا المثال و من المعلوم به حکم الفرض ان المقصود فی ما نهنفی لیس الا مجرد الاباحه، در حالی که معلوم است به حکم الفرض که در ما نهنفی مقصود فقط مجرد اباحه است، به هیچ وجه تملیک قصد چی نشده، ولی این اباحه نبود میشد تملیک دیگه. اصل چون فرض ما اینه، بله اگر تو اون فروض قبلی که میگفتیم اینا قصدشون تملیک، چون فروض مختلفی داشت معاتاد، یکیش این بود که تملیک و مال به مال، یکی تملیک کن فی مقابل تملیک، اما اینجا فرض اینه چیه؟ این اباحت و مال به مال یا اباحت و مال فی مقابل اباحت المال هستش اصلانی. اما اشکال دومی که بر این عرض شد خدمت شما که اراده بر این فرض سوم و چهارم یعنی اباحت و مال به مال و اباحت فی مقابل الاباحه بار می شود چیه؟ ان یدل دلیل شرعی علی حصول الملکیت للمباحله به مجرد الاباحه، این که یک دلیل شرعی وجود قصد و کار ندارد، بگیم قصد و اباحه صرف است، قصد تملیک ندارد، اما یک دلیل شرعی وجود دارد که میگه برای مباح الله به مجرد همین اباحه‌ای که این شخص میکند بدون اینکه قصد تملیک کرده باشد ملک حاصل میشود. دلیل شرعی بیاد بگه یا خود درست او قصد نکرده اما این ملک آوره، اگه همینجور بگه اباحه کردم این موجب ملک ولو قصدم چی نداره. فیکون بنابراین اون دلیل شرعی کاشف خواهد بود، کاشفن عن ثبوت الملک له عند اراده البيع عن ما، این کاشف خواهد بود از این که وقتی که اون شخص مقابل میرود این رو میخواد بفروشه عن ما ملک براش قبل از این بی ثابت میشود که لا بیع الا فی ملک، دچار خدشه نشه مال خودش رو ملکش رو فروخته باشه. فیقال فی بیع فی ملکه، بنابراین بی در ملک شخص مباح له واقع میشود. او یدل دلیل شرعی، یا این که نه همچی دلیل وجود ندارد، دلیل شرعی وجود داشته باشد که دلالت کند الا انتقال ثمن عن المبیع بلا فصل بعد البیع، یا دلیل شرعی بیاد بگه آقا این آقا به محض اینکه اباحه میکند اون طرف مقابل هر شبت وقتی بیع میکند یه لحظه قبلش مالک میشه، یا این که نه اینو نگه بگه آقا اون شخص مالک نمیشود، این میره میفروشه و این ثمن هم میره تو جیب همون مبیع چون داره برای اون میفروشه، در واقع مال اون رو فروخته، اما یک لحظه بعد از این که بی واقع شد این ثمن بلافاصله بعد البی منتقل میشود به کی؟ به جناب مباح الله. یه دلیل شرعی وجود داشته باشد بر انتقال ثمن عن المبیع بلافاصله بعد البی، که این ثمن از مبیع به مباح الله منتقل بشود بلافاصله بعد البی، بلافاصله بعد البی. در صورت اول از این وجه دلیل شرعی دلالت داشت که قبل از بی مالی که اباحه شده است آن نما در ملک فرد مباح الله داخل میشه و مباح الله بی رو داره در ملک خودش انجام میده و برای خودش انجام میده، لذا ثمن هم داخل در ملک مباح الله میشه، در حالی که در این صورت دوم از این وجه ثانی برعکس صورت اول شخص مباح الله بی رو برای مبیح انجام داده، ثمن هم تو ملک مبیح داخل شده، بعدن وقت دلیل شرعی اومده دلالت کرده که بلافاصله بعد از بی ثمن از ملک مبیح به ملک مباح الله چی میشه منتقل میشود. میگه هم این دلیل شرعی این چنینی حالا اولی یا دومی وجود داشته باشد فیکون ذالک شبه دخول العمودین فی ملک شخص فیکون ذالک، میگه بنابراین دلالت دلیل شرعی بر انتقال ثمن از مبیح بلا فصل بعد البیع یا بر انتقال مبیع بر مباح الله به سمت مباح الله بلا فصل قبل البی که یک لحظه آنن ما قبل البی به ملک و منتقل شد، این شبیه چیه؟ فیکون ذالک شبه دخول العمودین، این شبیه دخول عمودین است، عمودین یعنی پدر مادر فی ملک شخص آنن ما که لا یقبل غیر العتق، در ملک شخص آنن ما که قبول نمی کند غیر از عتق، رو اگه کسی بره پدر مادرش که بردستن بخره خریداری کنه. ادله صحت این بی میگن این بی صحیحه یعنی مالک میشه. عدلهی که میگن که انسان پدر و مادرشون مالک نمیشه میگه باید حتما اینا عتق بشن، اوتوماتیک از مال او چی میشن؟ آزاد میشوند. فنهو هینهزن یقال بالملک المقدر آنن ما، در اینجا میگه قائل میشویم و قائل شدن به چی؟ به ملک مقدر آنن ما، یعنی آنن ما قبلل چی؟ عتق یا بعدل، به محض اینکه شما اینا خریدید یه لحظه مالک میشید بعد عتق میشوند، یک لحظه ملک حاصل می شود و بعد عتق می شود. چرا؟ للجمع بین الادله، چون ادله ای که از یک طرف دلالت بر صحت این بیه پدر و مادر عبد داشتن و همچنین عبد و عمه انسان داشتن و از اون طرف هم می گفتن که انسان پدر و مادر رو مالک نمی شود، این دوتا دلیل رو بخواییم جمع کنیم معنیش نست که یه لحظه مالک می شود آزاد می شود، این یه لحظه بعد البی مالک می شه آنن ما و بعد چی می شه؟ آزاد میشه. و ها از الوجه هو مفقود فی مانن، این وجه هم یعنی که دلیل شرعی باشد که به وجه اول به صورت اول یا به صورت دوم دلالت داشته باشد، میگه اینم در منحنفی مفقود، ما کجا داریم که اگه کسی اباحه کرد بالش رو برای دیگری این مثلا ملک اون دیگری بشود هر شبت خدمت شما در اون لحظه اول، یا این که نه ملکش نشه اون وقتی فروخ بعدن ثمنش ملکش بشود، میگه ما هیچ دلیل نداریم. اذ المفروض انه لم يدل دلیل بالخصوص على صحه هذه الاباحه عامه، چون مفروض این هستش که هیچ دلیل شرعی بالخصوص نیامده دلالت کند بر صحت این اباحه عامه. ما دلیل خاص نداریم که موضوعش خصوص همین اباحه عامه باشد. اباحه عامه یعنی اباحه جمعی تصرفات، حتی تصرفات المتوقف بالنکشار گفته باشد اباحه جمعی تصرفات حتی تصرفات المتوقف بالملک علی الملکه نافذون. میگه ما همچی دلیل نداریم که خصوصی اومده باشه اینو مطرح کرده باشه. یه سری ادله عامه داریم مثل الناس مسلطون علی اموالهم، آیا با اونا ثابت میشه؟ مشروع بگیم اونا دلیلن دیگه، دلیل شرعی همین دیگه کافیه دیگه. و اثبات و صحتهی، اثبات صحت این اباحه عامه به عموم مثل الناس مسلطون علی اموالهم، به عموم امثال الناس مسلطون علی اموالهم، یتوقف علی عدم مخالفت معداها لقواعد اخر. این متوقف است بر این که معدای این اباحه عامه با سایر قواعد معتبر در باب مخالفت نداشته باشد. مثل چی؟ مثل توقف و انتقال ثمن الی شخص علی کون المثمل مالا له، مثل متوقف بودن انتقال ثمن به شخص برای اینکه مثمن مال او بوده باشد. این از کجا در آورد؟ گفتن این معقول. ما گفتیم نه، این اصلا معقول، گفتن این قاعده عقلی است، عقل میگه غیر از این باشه غیر ممکنه و غیر معقول است. ما گفتیم نه، کی گفته غیر معقول است؟ کاملا هم معقوله، هیچ مشکلی نداره، حتی واقع هم در شرح شده. و توقف و صحت اتقاء علل ملک، یا مثلا گفتن لا اتقاء فی الا فی ملک، بنابراین باید با این قاعده سازگاری داشته باشه معداش. اگر که من اومدم اباحه کردم گفتم همه تصرفات رو بکن حتی اتق که تصرف مالکانه هست، خب نمیشه، چون جای دیگه گفته لا اتق الا فی ملک، من مالکش نکردم، این امکان پذیر نیست. و صحت الوت علی تحلیل به صيغه خاصه، اگر من مثلا با یک کنیزی وت بکنم، این صحت وت متوقف هست بر این که مالک اون کنیز با یه صيغه خاصی و با یک لفظ خاصی اون رو به من تحلیل کنه. میگن تحلیل، ملک من نکرده کنیز رو، اما بر من تحلیل که بعد اون صيغه خاصو بیاره. نمیشه همینجوری بگی من اباحه کردم بر تو که تو بری هر شاید هر کاری دلت خواست با این کنیز بکنی، حتی وت که متوقف بر ملک است، اما ملکت نکردم. اینه که نمیتونه بکنه، چون این قاعده شرعی در شرع ثابت شده که باید وت حتما با یک با تحلیل به صيغه خاصه انجام بگیرن. لا به مجرد الاذفی مطلق تصرف، نه به مجرد در مطلق تصرف ولو تصرفات مالکانه. اینا با اون قواعد اخری که در فقه مطرح هستش چی هستش؟ هر شبت خدمت شما که سازگاری ندارد. الحمدلله رب العالمین.